16 مهر 1401 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تخطئه و تصویب بود. در تخطئه و تصویب فرمایشات آقای آخوند را خدمت شما عرض کرد. ملاحظه فرمودید ما یه تصویب داریم، تصویب اشعری و معتزلی، یعنی این تصویب تقسیم بر دو قسم می شود و یه تخطئه که اینا را خدمتون عرض کردیم. و اما بحث امروز، می دانید شما که امامی یه قائل به بطلان تصویب هستند، یعنی امامی یه از مخطئه حساب میشن، قائل به تخطئه هستند. ادله ای هم برای این بطلان تصویب ارائه کرده اند. دلیل اول، تمام روایاتی که آمر به احتیاط است در شبهات. خوندیم برای شما روایات آمر به احتیاط رو تو بحث تعادل و تراجیح مفصل خدمت دون خوندیم. اون روایات آمر به احتیاط حتی در موارد طرق معتبره، یعنی حتی اونجایی که طریق معتبر است، باز میگن حسن احتیاط چیه؟ باقیست. شما میتوانید احتیاط کنید؟ بله، لکن اونجا احتیاط در مورد طریق معتبر میشد احتیاط مستحبی، یعنی حسن احتیاط باقی است حتی در موارد طرق معتبره. این حسن احتیاط به خاطر چیست؟ به خاطر درک واقع و تحفظ بر واقع. چرا احتیاط حسن است؟ چون ممکن است حکم واقع خلاف این طریق باشد. بنابراین شما به خاطر اینکه حکم واقعی رو درک کنید احتیاط کنید. بنابراین این روایات و این حسن احتیاط دال بر این است که یه حکم واقعی وجود دارد که ثابته. چون اگر بنا بود احکام واقعی بناهن بر ادله و طرق و امارات عوض می شد، خب دیگه چه احتیاج به احتیاط شما داشتید؟ در اون داستان فرض بفرمایید بیماری کرونا که بود، یه ویروس واقعی وجود داشت، به شما میگفتن چکار کنید؟ ماسک بزنید، تو اجتماعات نرید، دستکش دست کنید، دست بشویید، همه اینا چی بود؟ احتیاط برای پیشگیری از این که اون ویروس واقعی را شما نگیرید. احتیاط جاییست که یه واقعی وجود داشته باشد. شما برای اینکه مبتلای به اون واقع نشوید چه میکنید؟ احتیاط میکنید. و اگر واقعی وجود نداشته باشد احتیاط معنی دارد؟ اصلا احتیاط میشد لغو. اون همه روایات آمره به احتیاط که ما داریم در شبهات، خب حتی میگد هم جایی هم که طریق معتبر داره حسن احتیاط باقی است و احتیاط حسن علی کل حالن. خب اینا دال بر این است که یه حکم واقعی وجود دارد و اون حکم واقعی عوض شدنی نیست. برای درک اون حکم واقعی به شما میگن احتیاط کن که اگر طریق خلافش باشد شما احتیاط کرده باشی و حکم واقعی رو مخالفت نکرده باشی، یعنی حکم واقعی به معدای دلیل عوض نمی شود، حکم واقعی سر جاش هست. این دلیل اول ما. دلیل دوم، تمام روایات دال بر طلب علم، اگه برید درس بخونید، برید عالم شید، خب تمام روایات دال بر طلب علم و ادله طلب علم معناش این است که قطع نظر از علم و جهل برای مکلفین احکامی جعل شده است که شما را این روایات امر می کند به این که برید و اون احکامی را که جعل شده است چکار کنید؟ تعلم کنید، برید یاد بگیرید. در معتبره مسعدت ابن صدقه امالی شیخ طوسی مجلس اول حدیث دهم، اونجا تو روایت میگوید که اگر بنده خدا روز قیامت بگر چی؟ نمیدانستم، جواب داده میشود بش حلا تعلم تا، چرا نرفتی یاد بگیری؟ تو که نمیدانستی چرا نرفتی یاد بگیری؟ توجه میفرمایی؟ خب یعنی یه احکام واقعی وجود دارد به غض نظر از علم و جهل ما. خیلی خوب، و ما نسبت به اون احکام واقعی تکلیف داریم، لذا امر می کند به چی؟ تعلم. میگه باید بری یاد بگیری که مبتلا شدی باید اینا را چه کنی؟ مراعات بکنی. خیلی خوب، پس خود روایات آمره به تعلم یعنی باید یه چیزی باشد که تو بری یادش بگیری، ولی اگر که حکم واقعی نداریم چی رو میخوای بری یاد بگیری؟ دلیل سوم، اطلاقات و خطابات وارد در احکام، مثل قوله تعالی انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. این جعل رجس و وجوب اجتناب چه؟ آیا فرقی بین عالم و جاهل دارد؟ نه، فرقی بین عالم و جاهل نداره. وقتی فرق بین عالم و جاهل ندارد این میشه حکم واقعی. هر جا که تفصیل بین عالم و جاهل قرار داده نشد میشه حکم واقعی. میگه اجتناب کنید از خمر و میسر و انصاب و ازلام و اینا رجسند. خب خطابات واقعیه خطاباتیست که حکم را بیان میکند قطع نظر از علم و جهل مکلف. خیلی خوب، این آیه شریفه این حکم واقعی است، یعنی خمر را هم رجس است هم وجوب اجتناب دارد، باید ازش اجتناب کن. اجتناب از خمر یعنی حرمت چی؟ یعنی حرمت شرب واقعی خمر. خیلی خوب. خب این بله روایاتی هم که همین جور حکمی رو بیان می کند قطع نظر از علم و جهل، اونا هم زیاده، اینا میشن احکام واقعی. وقتی حکم واقعی وجود دارد شما یا به این حکم واقعی میرسید، اماره دلیل طریق شما رو به حکم واقعی میرساند، اگر شما رو به حکم واقعی رساند حکم واقعی برای شما تنجیز میارد، منجزه. اگر نرسیدید به حکم واقعی و طریق و اماره و دلیل شما خطا رفت، عذر برای شما حساب می شود. نتیجه ما یه چه داریم؟ نتیجه این است که ما یه حکم واقعی داریم که ممکنه به این برسیم و این حکم واقعی تغییرم نمی کند، اصلا ربطی به علم و جهل ما ندارد. این حکم واقعی مجهول من عند الله هست. حالا ما یا می رسیم بهش یا نمی رسیم. خب رسیدیم فهو، نرسیدیم، اگر مطابقت طریق را کرده باشیم معذور خواهیم بود. این میشه چی نتیجهش؟ این میشه تخطئه و ما میشویم جزو مخطئه. خب تا اینجا درست شد؟ پس تا اینجا تصویب باطل با این سه تا دلیلی که خدمت شما عرض کرد و ما قائل به تخطئه هستیم. حالا برخی فرق گذاشته بین احکام واقعیه و احکام ظاهریه. توجه می‌فرمایید؟ به چه بیان؟ به بیانی که شیخ داره در جمع بین حکم ظاهری و واقعی، جمع‌های مختلف و متعددی بیان شده است. بحث کردیم سر جای خودش دیگه. بله برخی از رفقا بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی رو یه جلد کرده، یعنی مسالک مختلف، طرق مختلف جمع و فروعی که برش مترتب میشه و یه مجلد کرد. شیخ در جمع بین حکم ظاهری و واقعی خب میفرماید حکمی که طریق نداره، حکمی که اماره ندارد، در این حکم شما رجوع به اصل میکن. مثلا اصالت الهل، نمیدونید حلاله یا حرامه، دلیلی بر حرمتش نیست، چه جاری میکنید؟ اصالت الهل، کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. اصالت الهل جاری میکنید، این رو گفتن حکم ظاهری است. و حکم ظاهری است و طریقی است نه نفسی. اما اگر اماره قائم بشد بر حرمت شیئی، خیلی خوب، در مواردی که امارات قائم بشود نسبت به حرمت شیعی، دیگه این اصالت الهل چه میشه؟ دیگه قابل رجوع نیست. خیلی خوب، و اون اماره برای شما چه میارد؟ در واقع حرمت میاره. حالا اگر همین اماره قائل بر چه بشود؟ علیت بشود، دیگه نوبت به اصالت الحل نمیرسد. اماره برای شما حلیت آورده است و باز می شود حلیت شما حلیت ظاهریه. خب
یا من این سلام علیکم.
سلام علیکم. بشه بده همیشت این قلت شارع که اعتبار برای اماره جعل کرده و اماره بل حلیت قرار داده است، اگر حکم الله واقعی حرمت باشد، آیا این القاء فی المفسده نیست؟ و از ناحیه شارع القاء فی المفسده است و خلاف حکمت است، چون حکیم که القاء فی المفسده نمی کند. چه در مورد اماره چه در مورد اصل؟ در مورد اصل هم همین جور است. از این طرف حکم واقعی حرمت باشد، از اون طرف با اصل بگوید چیه؟ حلال است. خب این میشه القاء فی المفسده، و القاء فی المفسده خلاف حکمت است و شارع حکیم چنین کاری را نمی کند. این انقلت قلت جوابش. شیخ در امارات جواب گفته است، اشکال این است اگر شارع به وسیله اصل یا به وسیله اماره حکمی را خلاف حکم واقعی جعل بکند. حکم واقعی مثلا حرمت است و به واسطه اصل اصالت الحل اصالت و طهاره گفته بود دیگه، گفته بود با این اصل طهارت خدا روزانه خروارها نجاست به خورد خلق میدهد. خب این میشه القاء فی المفسده دیگه، چون حکم واقعی بر اساس چه جل میشه؟ مساله و مفاسد جل می شود. وقتی حکم واقعی حرمت باشد، اصالت الحل چه دال بر حلیت باشد یا اماره قائم بر حلیت باشد، این اماره و اصلی که دال بر حلیت است با او حرمت واقعی با هم تنافی دارد. میگه این اشکال، این القاء فی المفسده است، شارع حکمش حرمت است و حرمت حکم واقعی حرمت و حرمت بر اساس مفسده است که در حکم وجود دارد، از این ور با اماره ای که قائم کرده بر حلیت یا اصلی که قائم شده است بر حلیت، اون حرمتی که درش مفسده است را چه میشه؟ خلق مرتکب میشود. عملا خودش دارد هدایت میکند به سمت چی؟ به سمت مفسده. و این میشه القاء فی المفسده. و القاء فی المفسده را حکیم علی الاطلاق، هیچ حکیمی القاء فی المفسده نمی کنه، چه برسد به حکیم علی الاطلاق. این اشکال شیخ از این اشکال در امارات جواب میده. اگر جواب شیخ صحیح باشد در بحث امارات، در اصول هم به شرح ایزن صحیح خواهد بود. توجه کردید؟ اون این است که جناب شیخ در جعل امارات قائل شده است به شیعی، به امری به نام مصلحت سلوکیه. مصلحت سلوکیه میگه در جعل امارات مصلحت سلوکیه وجود دارد، یعنی ولو مطابق با واقع نشود، این مصلحت سلوکیه مفسده ترک واقع را تدارک می کند، جبران می کند. درست شد؟ شیخ این مصلحت سلوکیه را در باب امارات فقط می گد. پس می گد خود ببینید در جعل اماره، اشتباه نکنید، تو جعلش داره میگه، در جعل اماره مصلحت سلوکیه وجود دارد. این اماره یا مطابق واقع میشه یا خلاف واقع. میگه اگه خلاف واقع شد، اون مصلحتی که در جعلش هست نه مصلحت در متعلقشا، مصلحت در جعل، مصلحتی که در جعلش هست اون تدارک مفسده ترک واقع را می کند. بر شیخ اشکال کرده اند که این مصلحت سلوکی دیگه چیه؟ سلوک اماره یعنی عمل به اماره. این عمل اگر بر خلاف واقع باشد چه مصلحتی داره؟ و اگر مطابق با واقع باشد، خیلی خوب، او که واضح واقع منجز میشه. اما اگر خلاف واقع باشد چه مصلحتی دارند؟
مصلحت اطاعت از دستور.
و گفتند اگر این مصلحت سلوکیه شیخ را بپذیرید، این در واقع عبارت اخرای تسلیم است. خب مگر این که حکم واقعی عوض بشد، مطابق اماره بشد، وقت مصلحت پیدا کند که این میشه مقتضای تسلیم. این اشکال رو بر شیخ کرده اند، لکن این اشکال بر شیخ صحیح نیست. مصلحت سلوکیه شیخ مستلزم تسلیم نیست. مصلحتی که در سلوک چیست؟ اون مصلحتی که در سلوک است تسهیل امر بر مکلفینه. توضیحش توجه بفرمایید، توضیح مطلب شیخ این است که، و با این توضیح معلوم میشد که مصلحت سلوکیه شیخ مستلزم تصویب نیست. چرا؟ چون طارتن مصلحت در متعلق تکلیف است، یا مفسده در متعلق تکلیف است، به همین جهت که تو متعلق تکلیف مصلحت است، شارع وجوب رو جعل کرد. یا چون در متعلق تکلیف مفسده وجود دارد، شارع حرمت را جعل کرده و غرضش از تکلیف در وجوب تحصیل مصلحت و در حرمت اجتناب از مفسده است. این جاییست که مصلحت در متعلق تکلیف باشد. لکن ربما مصلحت در خود جعل است و متعلق تکلیف مصلحتی ندارد، یا به فرضیم که مصلحت داشته باشد، اون مصلحت مورد نظر چی؟ شارع نیست. در این دو موردی که متعلق تکلیف مصلحت ندارد یا علا فرض وجود مصلحت مورد نظر شارع و مصلحت نیست، در این موارد مصلحت می شود در خود جعل. کجاست اینجا مصلحت در خود جعل؟ در احکام طریقیه. وقتی شارع مؤدای اماره را واجب می کند، میگه این اماره بر هرچه دلالت داره شما باید اطاعت کنید، وجوب باشد اطاعت کن، حرمت باشد اطاعت کن. وقتی شارع مؤدای اماره را واجب یا حرام می کند، مصلحت در نفس این جعل وجوب یا جعل حرمت است. توجه فرمودی؟ نه در مؤدای اماره و متعلق حکم مصلحت باشد، نه، مصلحت در خود جعل. چون این اماره غالبا مصیب الالواقع است. در مواردی که مصیب الالواقع است، خیلی خوب، شما را دلالت بر حکم واقعی می کند و حکم واقعی مصلحت و مفسده خودش را دارد، شما به حکم واقعی رسیدی و اطاعت کردی. در اون موارد غیر غالب که مصیب الالواقع چی؟ نیست. یه موارد اینجوری هم داره که مصیب الالواقع نیست. خب در مواردی که مصیب الالواقع نیست، اماره تسهیل امر بر مکلفین میکنند، آسان میکنند، کار رو سهل میکنند. به چه حیث؟ که مکلف مشقت تحصیل حکم واقعی را نداشته باشد، به همون اماره عمل کند کفایت است. بنابراین در مصلحت سلوکیه شیخ چیزی به نام تسوید راه چی؟ ندارد. که آقایون گفتن این مصلحت سلوکی یه همون تسویب است، نه، مصلحت سلوکی یه شیخ تسویب نیست. میگه یا این امارهی که شارع جعل کرده مصیبه به واقعه، فهوه واقع تنجیز در حق شما پیدا میکند، مصلحته اتیان به واجب رو شما درک میکنید، اون مصلحت واقعی که تو حکم واقعی است، یا دال بر حرمت است شما ترک میکنید، مفسده که در حکم واقعی است را از مفسده اجتناب کرده اید. این در فرض اصابه روشن. در فرض عدم اصابه، خب در فرض عدم اصابه تسهیل امر بر مکلفینه. یعنی چی؟ یعنی شارع می توانست مکلف رو حکم کند تو باید بری عالم به حکم الله واقعی بشوی، و من تو را اخذت می کنم به حکم الله واقعی. خب این موجب چه میشه؟ موجب مشقت میشه، موجب گریز خلق از دین میشه. شریعت اگر بنا باشد، شریعت چه باشد؟ سختی باشد و پرمشقتی باشد، مردم زیر بار این شریعت نمیرن، فرار میکنن از دین خدا. مثل آیین یهود، فقه یهود دو برابر فقه ماست. خب وقتی دو برابر فقه ماست، شما یک یهودی پیدا کنید التزام و احکام یهودیتش داشته باشه، رها کردن مثلا. اما وقتی شریعت چه باشه؟ برست و علی شریعت سمحت سهله. دینداری اگر برای مردم معونه نداشته باشد، مردم بعدشون نمیاد متدین باشن. یعنی میگن خب دنیامون که الحمدلله تأمینه، یه جوری بریم که آخرتمون هم تأمین باشه. مردم از این بعدشون نمیاد، لکن در فرضی که معونه نداشته باشه، سخت نباشه، مشقت نداشته باشه. اما اگر مشقت داشته باشد دین، خب داره راه میره تو مسجد، تو حرم، توی مکان عمومی، تو مدرسه، تعجب میکنیم پاشو میگذارد روی دونه چی؟ روی دونه تری، خیسی. پاشو میذارد روی خیسی. خب این ممکن است چه باشد؟ ممکن است آب باشد مایه طاهر، ممکن است به قول آقا بول باشد. یه بچه ای، نه یه دیوانه ای، نه یه پیرمردی، نه اصلا جوانی، مریض است، قند داره، نتونست خودشو کنترل کنه و ادرار کرده است، ممکنه یا نیست؟ و اگر بنابود شما حکم واقعی را اینجا تحصیل کنید، تا پاتون رو گذاشتید رو این تری، باید چکار میکرد؟ باید وای میسادید؟ تحقیق از هزار نفر بپرسی آقا اینجا بوله یا آب ریخته است، حالا چکار میکنید؟ حالا چه میکنید؟ حالا میگه کل شیء طاهر میری خلاص. اگر بول پیرزن 90 سالم باشد، با کل شیء طاهر شما ازش رد میشی و میری، تمام شد. امر برای تسهیل شده یا نشده است؟ تسهیل شد. گفته تا نمیدونی نجس است، حکم به طهارت جاری. وسواسی ها رو دیده میگه اگه بدونی، خب اگه بدونی که نجسته دیگه. وسواسی ها علا عکسشن میگن کل شیء نجس حتی تعلم خودم، باید آبش کشیده باشم و الا حکم به نجاست. من وسواسی دارم تلویزیونو تو حوض زده در آورده، بعدم گفته ای وای خدا مرگم بده، سوخت دیگه کار نمی کنم. تلفونو زده تو حوض در آورده، موبایلش زیر شیر گرفته و قیس علا ذالک وسواس. خب وسواسی علا عکسش عمل میکنن. میگه کل شیء نجس، حتی نتعلم، حتی اعلم خودم آبش بکشم، ولی کسی دیگه هم آب بکشد فایده ندارم. وسواسی مصیبت. ما یه وقت یه مهمون داشتیم، بله یه شیخ بود از قوم مهمان ما شد. خب گفتم برم دستشویی تو منزل ما. گفتم بفرمایید. رفت دستشویی، اومد گفت من که تو این کاسه چینی ها نمیتونم ادرار کنم. گفتم خب باید چیکار کنیم؟ گفت خب حالا ادرارمو میکنم اینجا، اما روزا منو میبری مدرسه صدر. خب اون جا مدرسه سابق اون مبالا بود؟ نه نه، این من بود. آره اینایی که آدم هم توش میفتاد رد میشد، یه چیزهای خیلی مستراهای گندهی بود این سمت که خرابش کردن. بله اون وقت میگفت منو میبری اونجا، من برای دستشویی که بله بخوام اون کار دیگرم رو بکنم باید برم مدرسه سر. هر روز ما موظف بودیم این آقا رو از خونه بیاریم اینجا تا ایشون تشریف ببرن اینجا دستشویشون رو برن، ولی هم میگفت من جای دیگه نمیتونم. خب ببینید این وسواس. آخ مهمون بود آقا، ما که از اهالی فوده نبودیم که این چنین مهمان نوازی کنیم. خب بله مریضه. اگر شارع بنا بود اینجوری حکم جعل کند، کی باقی میموند بر شریعت؟ این باعث میشد که چی؟ باعث میشد که یخرجون الناس من دین الله افاجا، فرار کنند از دین خود. لیکن شارع امر رو سهل کرد، تسهیل. ببینید حرف شیخ اینه، میگه سلوک اماره خود پذیرش در جعل اماره. قاطی نکنید ها، اگه شیخ میگفت در متعلق اماره مصلحت است، بله این میشد تصویبی که آقایون گفتن. شیخ نمیگه تو متعلق اماره مصلحته، نه مصلحت همون حکم واقعی است، همون مصلحت و مفسده داره. لیکن در چی؟ در مصلحت، در امارات شیخ میگه در جعله. یعنی شارع یک مصلحتی رو در نظر میگیرد و این اماره رو جعل میکند، و اون مصلحت کدام است؟ تسهیل. تسهیل امر بر مکلف، که مکلف به مشقت نیفته، به سختی نیفته، باعث گریز چی؟ گریز خلق خدا از دین خدا نشود. توجه میکنیم؟ لذا شیخ میگه مصلحت در خود جعله، و این مصلحتی که در جعله تسهیل امر بر مکلف. در جعل، در جعل مصلحت دارد، و اون مصلحت تسهیل امر بر مکلفی. این بیان را که خدمت شما عرض کردیم اگر درست کسی بفهمد، مصلحت سلوکیه شیخ این است. خیلی خوب، اون وقت این فرمایش شیخ اگرچه در باب اماراته، لکن اگر تمام باشد که برادون تقریر و تقریب کردم، در اصولم میشد همین حرفو زد. یعنی شما در اصول هم بگویید که اون اصولی که شما را هدایت میکند به خلاف چی؟ به خلاف حکم واقعی آلاف مورد است که از شما را هدایت می کند به خلاف حکم واقعی. الان پادو گذاشتی پیرزنه نشسته است همونجا، نتوانست از خودشو کنترل کند، نجس کرده از پا شده رفته، شما هم چی میدونی؟ پادو گذاشتی روش، حالا نمیدونی این چیه، میگوی چی؟ کل شیئن طاهر و میری، میری باش تو محرام نماز میخونی، درسته یا نه؟ خب پادو رو ادرار گذاشته بودی. این کل شیئن طاهر اصله، این اصل الان اینجا شما را هدایت کرده است به خلاف واقع. همون فرمایش شیخ در اماره اینجا میاد، در جعل این اصل، نه در متعلق اصل، آنچه که اصل ما را به اون هدایت میکند، نه، در جعل این اصل چه وجود دارد؟ مصلحت سلوکیه، به معنا تسهیل امر بر مکلفی، که شارع میخواد امر بر مکلف چه بشه؟ آسان بشه. لذا کل شیء طاهر رو جعل کرد، اصول مرخصه رو جعل کرد، کل شیء لکه حلال را جعل کرده است. بنابراین ما این فرمایش شیخ رو اگر بپذیریم، اگرچه شیخ فقط تو امارات این بیان رو دارد، لکن از امارات قابل تعدی به اصولم هست، یعنی در اصولم مصلحت در جعلش تسهیل امر و مکلفی نرست. خیلی خوب، و این پاسخ اشکال، چگونه شعار اماره یا اصل جعل می کند خلاف حکم واقعی دال بشود، و این می شد چی؟ اشکال، و این می شد القاء فل مفسده، و القاء فل مفسده از حکیم صادر نمی شود. این اشکال بود، جوابش روشن شد. توجه کردیم؟ جوابش این شد در مواردی که اماره و اصل مصیب الالواقع است، که القاء فی المفسده ای نیست، در اون مواردی که خلاف واقع میشد، بله موارد اونجوری هم داره، چه اماره و چه اصل، مواردی میشود بلو غیر قالب، مواردی میشد که شما رو میراند به سمت چی؟ به سمت خلاف واقع، هدایت به سمت خلاف واقع می کند. شیخ می فرماید در این موارد خود پذیرش اماره مصلحت سلوکیه دارد. معنا کردیم مصلحت سلوکیه شیخ را، یعنی در جعل این اماره، و اضافه کردیم بر حرف شیخ، یعنی در جعل این اصل، چون شیخ فقط گفتیم تو امارات میگه، ما اصول رو هم اضافه میکنیم، در جعل این اماره و در جعل این اصل چه وجود دارد؟ مصلحت وجود دارد. مصلحتش چیست؟ تسهیل امر بر مکلف، که دین خدا بشود دین شریعت سمحه سهل. وقت شریعت سمحه سهل بود، مردم زیر بارش میرن، وقتی چه بود؟ نه، سختگیری بود و مشقت بود و اینا، مردم زیر بار نمیرن. و باز و شاهد و علی ذلک، آقایان مراجعی که معروف بشوند به احتیاط، که بگن آقا ایشون خیلی احتیاط کرد، خب مردم زیر بار چی؟ تقلیدش نمیرن، میگن برو برو ما که حالشو بده. اگر یه مرجعی معروف بشود که ایشون به جای فتوا بسیار احتیاط کرده هستن آقایون اینجوری که خیلی محتاطن و احتیاط میکنن، خلق زیر بار تقلیدشون نمیرن، میگن حالا این یه مرجعی اینم یه مرجعی، میریم اونی که چه میگیرن آسونتر میگیرن. توجه فرمودی؟ اینم شاهد بر مطلب. تسهیل هم بر مکلفین خودش موضوعیت داره، خودش مصلحت داره که دین را برای مردم چه کنید؟ آسونش کنید، سهلش کنید. باز شما نهیدید آقایونی که در مسائل شرعی سخت میگیرن، حالا مسئله گوا در حالا حتی یه مسئله گوه هی سخت میگیره، یه مسئله گوه دیگرم هست چه میکنن؟ آسون میگیرن. مردم به کدومشون مراجعه میکنن؟ از اون که سخت میگیرد میرن میپرسن یا از اون که آسون میگیره؟ از اون که آسون میگیره. نه اتفاقا اینجور نیست. نه اتفاقا میگن این درست میگن اشتباه. حمد و سوره، خب شما میدونید حمد و سورهی که ما در حج احتیاج داریم درسته؟ آیه طباطبایی میگن هر کسی هر جور میتوند بخونه. خب تا هر جور میتوند بخونه ازا ما نه نیابت نه اگر نیابت داشته باشه نیابت باطله. نه ولی برای خودش، برای حج شخص خودش اون نیابت باطله.
نه اگر برای خودش هست بخونه، اگر نیابت هم گرفت طوریست
همچه نیابت نه نایب بگیرد احتیاط. بله حج خودش رو میخواد انجام بده هر جور حمد و سورشو بخوند کفایت. خب حالا میگم آقای حمد و سورادون رو بخونید، آقایون مرشد کاروانن، روحانی کاروان، آقا بعضی اینا پدر خلق رو سر این حمد و سوره در بیار، پدرشون رو در بیار. در حالی که بابا هر جور بخونه کافیه، آخه کسی که 50 سال گفته قل فوق الله احد، قل فوق الله احد نمیتونی بکنیش قل هو الله احد، بی سواده، پیر مرده یا پیر زنه، دندونم که ندارن. از این آدمی که دندون تو دهنش نیست میخواد مخارج و حروف ادا کنه، خب نمیتونه، سخت میگیرن بر مرد. ما هم بگم بخون هم دو سوره، هر کی خون میگم درسته، برو به سلام. بنا نیست پیش نماز بشد که، امام جماعت که بشد که. در حمد و در نماز طواف شارع گفته بخواند هر گونه که میتواند کفایت. اینقدر سخت گیری مال چی؟ تعجب میکنیم، احتیاج به این سخت گیری نیست. یا نسبت به اعمال هم همینجور اونقدر سختگیری وجود ندارد. لذا بله آقایی که سهل میگیرند نه کشکی حرف بزنند، سهل میگیرند، سخت نمیگیرند. خب از بقیه کاروانا میان از اونا میپرسن، یعنی آقا خودشونو ول میکنن میرن میگن بابا این آخوند ما همچی گفته، یا نمیگن، میرن از اون آقا تا اون آقا گفت درسته میگه درسته، خلاص. توجه فرمودی؟ تسهیل امر بر مکلفین این نکته مهمی است. دین خدا را ببینید، بوست و علش شریعت سمعت سهله، سختش نکنید، پدر مردم را در نیارید نسبت به این که اگه میخوان متدین بشن پدرشون احساس کنن در میاد و مشقت دارن. اگر دین خدا رو سخت و مشقت آمیز کردید خلق رها میکنن، اما اگه آسان باشه میان. توجه فرمودید مشاره با جعل امارات شکلی رو میخواد بگه، شاره با جعل امارات طرق و اصول عملیهی که ربما شما را به خلاف واقع هدایت میکنن، میخواد امر را بر مکلفین تسهیل کنه و خود این تسهیل مصلحتش چیست؟ یدخلون الناس فی دین الله افواجا. مصلحتش اینه، در حالی که اگر ما این چی تسهیل هم بر مکلفین رو نکرده بود، قلب دیانو خلق فرار میکردن از دین خدا. توجه کردید؟ سختش کردید خلق را، دارن فرار میکن، آسونش کن تا برگردن.
اون جایی که میشه امام صادق هم هستی ما یه جواب میده، تسهیل دینی
اونا بحث تعاویز آقا مجی قرقاتی نکن. وقتی روایات در یه موضوعی متعدد شد میرن در باب چی؟ تعارض. اگر روایت فقهیست میره تو باب تعارض، اون وقت باید چکار کنیم؟ اعمال قواعد باب تعارض رو بکنیم و بحث تعارض رو مفصل بحث کردیم، ازش هم فارغ شدیم. اون جایی که روایات متعارض اون تسهیل نیست، اون بحث تعارض و وجه جمع بین روایات متعارض رو گفتیم. علی ای حال و لحاصل مصلحت سلوکیه شیخ مطابق با تصویب نیست و هیچ دلالتی بر تصویب ندارد. مصلحت سلوکیه شیخ این بود که خدمت شما عرض کردیم. و صلی الله علی محمد و آله.
کسی که پاشو کامل گنج کرده باشه نه از که میتونه دستش به روزش باشه میکنه.